الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو شروع میکنیم، از دوستان تشکر میکنیم. خوب جلسه یک نظمی داشته باشه. جلسات جلسه موعظه و سخنرانی نیست فقط، انشاءالله این جلسات رو به عنوان یک کلاس ببینید. کلاس هم که میگم، منظورم کلاس دانشگاه و درس نیست، به عنوان یک صحنه مهم در زندگیتون بدونید. آقای جباری اگه بتونید صدا اینو بیشتر کنید بهتره. ماها تو زندگیمون اتفاقات زیادی افتاده، بعضی از اتفاقات تو زندگی آدم حالت کلاس داره. کلاس یعنی این که خدا یه صحنه‌ای گذاشته شما رو رشد بده، یعنی صحنه‌هایی که خدا برای آدم میذاره هدفی داره از اون صحنه. این کلاس برای ما هم یه کلاسه، یه کلاس مهم هستش. اینکه این حجم از معارف داره بهتون داده میشه، اینا رو هم محافظت کنید هم مراقبت. شاید تو عمرتون تا الان در طی مثلا یه مدت کوتاه این حجم از معارف رو نداشتید، باهاش مواجه نبودید. من با معارف که مواجه میشه حتما باید سعی کنه رفتارش رو دقیق کنه. انشالله همه ما رفتار دقیق داشته باشیم. اگر یک صحنه کلاس باشه حتما مرحله بعد داره. از این بازی‌های کامپیوتری دید بچه‌ها میکنن، یه مرحله‌شو میرن بعد مرحله بعدش هم میتونن برن، مرحله به مرحله است. ما خودمون این بحثا رو به عنوان کلاس حساب کنیم، ان شاءالله خدا هم همینجوری از ما قبول کنه، یعنی کلاس‌های به این سادگی برگزار کنه. این کلاس‌ها کلاس‌های ساده هستش، ان شاءالله تو این کلاس‌ها سرافراز باشیم. یکی از رفتارها در قبال جلسات معارفی چیه؟ شما تو جلسه معارفی الان نشستید مثل جلسه سخنرانی نشستید خیلیاتون. اشکال هم نداره، من حالا سنا بالا زیاد توصیه اینا نمیخوام بکنم، ولی کلاس فرق داره. سعی کنید، این معارف زیاده، ماها خودمونم اینا رو یادداشت نکنیم یادمون میره. یکی از رفتارها کتابت، حواستون باشه، یا اینجا یا میرید خونه یادداشت کنید، شب میرید خونه یه گوشه بنویسید امروز چیا رو یاد گرفتید، و الا یادتون میره. کتابت معارف بسیار مهمه. حجم معارفی که گفته میشه زیاده. تا حالا خدا توفیق داده تو این 3 سال اخیر بیش از 360 تا جلسه برگزار شده تو این شهر. شروعش هم از این مسجد پربرکت بود. 3 سال پیش 21 آبان اینجا ما جلسه اول رو شروع کردیم. امروز جلسه 366مه. همش هم تو این مسجد نبوده، تو جای مختلف بوده. بیش از 7000 صفحه مطلب صحبت شده. اینا رو سعی کنید مهار کنید، از دستتون میره. اینا معارفیه که به نظر میرسه قیمتی هستش. ایشالله هممون بتونیم. این معارف مال ما نیستش، بحثایی گفته میشه چون معارفی از قرآن داره استخراج میشه، هممون بتونیم رفتار دقیقی داشته باشیم. یه صلواتی بفرستیم. خب اگه تمیه هم هستش، ما شروع کردیم بحثای دوران آخرین رو، دوران رسول الله هم سعی میکنیم مرتبط به ایام فاطمیه هم باشه، مبحثی که انشالله داره صحبت میشه. جلسه قبل بحث چی صحبت شد؟ جلسه چی؟ جلسه قبل موضوع چه بحثی از رسول الله رو مطرح کرد؟ چی؟ امیدن رسول الله مطرح کردیم. بحث چون مهمیه حیفمون اومد که زودتر ازش بگذاریم. یه باز این جلسه هم حتی بخشیشو به این بحث اختصاص بدیم، یه مدار از این بحث خروجی بگیریم. یه غیر بحث معارفی یه سری بحث‌های تربیتی هم تو این بحث وجود داره که اونا رو هم با همدیگه صحبت بکنیم. خب امی بودن رو یه تعریفی کردیم، گفتیم امی یعنی کسی که منصوب به ام هست. تو جامعه معلوم معمولا چی معنی میشه امی؟ بی سواد، کسی که نمیتونه بخونه نمیتونه بنویسه اینا. ولی جلسه قبل چی معنی شد؟ گفتیم حداقلش یعنی امی منصوب به ام القرا. گفتیم حداقل معنا رو باید این بگیریم که طبق روایت اهل بیت علیهم السلام به همین صورت هستش. خب گفتیم ام القرا مکه که ام القرا شده دلیلش چیه؟ دلیلش به خاطر بیت اللهه. پس یه مقدار معنا رو حالا توسعه دادیم. تو روایت گفته میشه که به خاطر بحث ام القرا. حالا ما یه ذره توسعه دادیم چون این برای رسول الله اومده بودن یه فضیلته. الان چیزی که تو جامعه گفته میشه از نظر من نه تنها فضیلت نیست، یک چیز منفی حساب میشه، یک رذیله حساب میشه. اینکه تو نتونی بخونی بنویسی که دیگه چیز مثبت نیست، در مجموع چیز منفی حساب میشه که از نظر من غلطه. اون معنا غلط هستش. این که نتونی بخونی نتونی بنویسی حاکی از جهله. ما نسبت جهل که به رسول الله نباید بدیم. که اینکه یه نفر 40 سالش شده باشه توانایی این نداشته باشه دیگه این مثبت حساب نمیشه. حالا ما نه تنها میگیم امی منفی نیست، خونسا هم نیست. اینکه یه نفری اهل مکه باشه که بحث فضیلت باز نیست. یه شخصی الان بگیم اهل مکه است، باز این هم فضیلت نیستش. در مورد رسول الله یک فضیلته. نگاه کنید این که یک شخصی اهل مکه است، اهل کجای مکه، در چه سطحی اهل مکه است. شما شنیدی طرف اهل مشهده، بعد میاد میگه من سال میگذره یه بار حرم امام رضا نمیرم، ولی اسمش چیه؟ اسمش شما شاید با اینجوری مواجه شدید، مثلا یه تاکسی داری و مثلا دیدی طرف گفته من یه سال نرفتم حرم ولی کلی آدمو رسونده تا دم حرم. خب اینم بس چند نوع. اونم مشهدیه، اون مشهدی که مقید هر روز یا هر هفته حداقل به حرم بره، اونم یه نوع مشهدیه. دوتاشون هم میشن مشهدی ولی با هم دیگه متفاوتن. این که همه یه کسانی که اهل مکه هستن امی هستن بیرا نیستش، اشکا میتونه درست باشه این بحث. ولی امی بودنی که برای رسول الله مطرحه چون یک فضیلته، ما باید یه قدم بالاترشو مطرح کنیم. اون یه فضیلته. همینجوری اهل شهر مکه بودن خیلی فضیلتی نیست، چون اونجا ابولهب هم اهل مکه است، اون هم آدم منفی هم جزء مکه هستن. کسانی که با پیامبر جنگ کردن تو جنگ بدر اول احد، اینا همه اهل مکه بودن جنگ کردن دیگه. پس برای اونا که دیگه فضیلت خاصی نیستش که. خدا بعدن نمیگه چون شما اهل مکه بودید پس من شما رو اینجوری با تو محاسبه میکنم، اون حساب نمیشه. اون میمودن برای رسول الله فضیلته. داریم توسعه معنا میدیم اینجا. اینجا این بحث توسعه معناش مهمه. در مورد رسول الله چون فضیلت هست باید یه مقدار معنا رو بیاریم جلوتر. معنا جلوتر چه اتفاقی میفته؟ نگاه کنید در مورد رسول الله باید ببینیم رسول الله در چه حدی امی هستش. امی بودن رسول الله قبل از نبوتشونه. ایشون امی بودن بعد نبی شدن. شاید دقیق تر بتونیم بگیم اینه، ایشون چون امی بودن نبی شدن. چون خداوند تو اون سوره اعراف که داره صحبت میکنه اونجا مطرح میکنه که النبی میفرماید که آیه شو با هم دیگه بخونیم. در مورد رسول الله میفرماید رسول الله رسول النبی الامی. فرماید ما با یک رسولی مواجه هستیم که هم نبی هست هم امی. الذی یؤمن بالله و کلماته. 4 تا ویژگی برای رسول الله مطرح میشه: رسول، نبی، امی، الذی یؤمن بالله و کلماته که میشه المؤمن بالله و کلماته، یه ایمان کلماتی داشته. این 4 تا. الان رسالت یه فضیلت هست یا نه؟ هست. نبوت فضیلت یا نه؟ هستش. ایمان به الله و کلمات فضیلت هستش. پس اون واسه اونجا امی بودن هم چی باید باشه؟ اونم باید فضیلت باشه. نمیتونه یه چیز خنثایی اونجا گفتیم. خداوند داره یک ترتیبی رو مطرح میکنه. حالا نبوت بالاتر یا رسالت؟ رسالت. چون رسالت بالاتر از خدا داره از بالا به پایین صحبت میکنه. پلکان در قرآن نظم وجود داره. پس رسالت بالاتره، نبوت یه قدم پایینتر، پلکان پایینی امی میشه، پلکان پایینترش میشه ایمان کلماتی. این حالت پلکان داره. یعنی آدم ها اول باید سعی کنن ایمانشون رو درست کنن، بعد بیان امی بشن، بیان به سمت امی شدن تا بشن نبی. حالا دوره نبوت در زمان ما قطع شده، ما دیگه نبوت تموم شده. خب اینجا میشه کسانی که نبوت بهره زیادی میبرن، اون کسانی که نبوت بهره زیادی، بهرهشون میشه در حد علم الکتاب و الحکمه. تو سوره جمعه گفت چی؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. حالا رسول با امی، وقتی امی بشی اون رسول، اون کی از همه بالاتر بود، چهار تا کار میکنه. چیکار میکنه؟ یتلو علیهم آیات، تلاوت آیات. بعد چیکار میکنه؟ تزکیه. یزکیهم یعلمهم الکتاب والحکمه. یعلمهم الکتاب والحکمه شؤون رسالت، حواستون باشه. خداوند در مورد رسولان اینجوری صحبت میکنه که او علم الکتاب والحکمه داشت. فرماد عیسی علیه السلام اینجوری بود، موسی علیه السلام، اینا علم الکتاب والحکمه داشتن. پس علم الکتاب والحکمه رشد شماست. شما وقتی امی میشی اون مراحل بعدی شما رو داره در معادل نبی و رسول داره رشدت میده. اون کسانی که امی بشن رسول الله مثل خودشون رشد میده. دیگه اسمت نبی نیست. نگاه کنید حضرت لقمان، شما میگید لقمان چی؟ حکیم. ولقد آتینا لقمان الحکمه. یا تو آیه قرآن فرماید که و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. هر کی حکمت داشته باشه خیر کثیر داره. حکمت فقط چهار تا نکته و اینجوری نیست. حکمت از شؤون نبوت و رسالته. انبیا و رسولان حکمت داشتن. فرماید که وقتی یوسف بزرگ شد ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما، ما به یوسف حکم و علم دادیم. یوسف علیه السلام وقتی میتونست اون تعویل و احادیث کنه چرا میتونست اون؟ چون حکم داشتش، چون حکمت داشت. یوسف یک حکیمه، چون حکم و حکمت داشتش میتونست اون کارا رو، اگه نداشت که نمیتونست بکنه که. پس خداوند یه سیر رشدی قرار داده. دقت کنید یه سیر رشد اینجا وجود داره. اول میگه که شما امی بشید من چهار تا کار براتون میکنم. اولش یه تلاوت آیات، بعد تزکیه، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت. شما اون تعلیم کتاب و حکمت رو ببر بذار جای رسول الله. رسول الله چی بودش؟ رسول الله رسول نبی امی مؤمن به الله و کلمات الله بوده. این مسیر رشد رسول الله بوده. برعکس رسول الله، یعنی اول ایمان آورده بود، بعد امی شد، بعد نبی شد، بعد رسول شد. شما امی بشین همین مسیر برای شما هم طی میشه. ما امی بشیم درجه ام بودن با تلاوت آیات یه اتفاقی میفته که حالا امروز میخوام عرض کنم. بعد رسول الله ما رو تزکیه میکنه، بعد به شؤون نبوت و رسالت میرسونه. این که این فرماد علما امتی که انبیاء بنی اسرائیل، بخشیش به این موضوع ربط داره. اگر شما وارد کلاس رسول الله بشی، اگر شما وارد کلاس رسول الله بشی، شما در حد انبیاء رشد میکنید. معلم شما معلم برتر عالمه، شما یک معلم خاص پیدا میکنی. آیا این آیه قرآن هو الذی بعث فی الامیین فقط برای اون زمانه؟ یعنی رسول الله فقط برای مکه یا مبعوث شده این کارا رو بکنه؟ نه، برای همه هستش. نگاه کنید این بحث در آیات دیگری هم اومده. ماجر این بحث در چهار تا آیه قرآن اومده، در چهار تا اومده. ببینید چقدر جالبه آیاتش. اولین بار اینا حضرت ابراهیم دعا میکنه. حضرت ابراهیم دعا میکنه، سوره بقره آیه 129، ربنا و بعث فیهم رسولا منهم، بیاد این کارا رو بکنه. دعای حضرت ابراهیم مستجاب میشه. تو سوره بقره آیه 151 گفته میشه کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. تو سوره بقره 151 اونجا صحبت میشه چی؟ رسولن. بس رسول میخواد این کار رو بکنه، رسول میخواد یک کاری انجام بده. تو سوره آل عمران جالبه، فرمان که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. تو سوره جمعه فرمان که هو الذی بعث فی الامیین. یه جا میگه علی المؤمنین، یه جا میگه امیین. این نشون میده این امیین مؤمنن. دو تا رو بذاریم کنار هم دیگه میشه چی؟ امیین درجه از مؤمنین هستن. در از مؤمنینی که امی هستن. الان بذاریم تو مسیر رشد رسول الله اینه. شما میخوای از رسالت رسول الله بهره ببری، اول باید مؤمن باشی، بعد باید امی بشی، بعد رسول الله میاد با شما یه کاری میکنه. چهار تا کار: تلاوت آیات رسول الله بر شما جواب میده، ولی نباشی اصلا رسول الله بر شما تلاوتش جواب نمیده که. شما این که قرآن به شما رسیده به معنی تلاوت آیات نیست، یه بحث دیگه داره. من بحث تلاوت آیات یه بار مطرح کردم تو این مسجد، به نظرم صحبت کردیم اینو، بحث تلاوت آیات یه بار صحبت کردیم. تلاوت آیات موضوع مفصلی هستش که گفتیم تلاوت کردن آیات بر کسی یه جوری همین صحنه سازیه. رسول الله آیاتی رو بر شما آشکار میکنه، شما باید از اون تبعیت کنی. اون چیزی که اول جلسه گفتم خدمتتون، اگر شما امی باشید نشانش میدونی چیه؟ تو زنده توی کلاس باید باشید، توی کلاس باید باشید. الان رسول الله، شما همه آدم ها رسالت رسول الله بهره نمیبرن، آدم ها از بشارت، انذار، گاهی اندکی از نبوت رسول الله بهره میبرن. بهره از رسالت رسول الله اینجوری نیست که ما هممون یه حدی بهره نداریم. بهره آدم ها متفاوته. یتلو علیهم آیات فعل مضارع هستش، حواستون باشه. فعل مضارع که از دوامه، یعنی الان هم داره اتفاق میفته. رسول الله الان داره چیکار میکنن؟ یتلو علیهم آیاته، بر مؤمنین دارن، بر مؤمنین امی دارن چیکار میکنن؟ آیات تلاوت میکنن. آیات تلاوت میکنن یعنی چی؟ صحنه درست میکنن براشون. تو زندگی شما صحنه ایجاد میشه. خب صحنه های تلاوت آیات برای چیه؟ یا کنید یه مدار من یه سری از این آیات هم بگم، یه ذره تخصصیه ولی دیگه اشکال نداره. صحنه های تلاوت آیات تو سوره طلاق، آیه هم سوره طلاق رو داریم هم تو سوره تکام حدید، فرماید که تو سوره طلاق فرماید که رسولن یتلو علیکم آیات الله مبینات، یه یک رسولی رو من میفرستم براتون که آیات الله مبینات رو بر شما تلاوت کنه. آیه 11 همون اتفاقه دیگه، گفت هو الذی بعث فی الامین رسولا یتلو علیکم، رسول ما تلاوت آیات کنه چی میشه؟ لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات الی النور. یکی از تبعات تلاوت آیات خروج آدم ها از ظلمات به سمت نوره. مؤمنین همه تو ظلمتن، حواستون باشه، همه مؤمنین در ظلمت هستن، مؤمنین در نور نیستن. ما فکر میکنیم میگه آه چون ایمان آوردیم در نوریم، نه. شما ایمان بیاری بعدش باید امی بشی، کلاس برات گذاشته میشه برای خروج از ظلمات به سمت نور. برای شما کلاس گذاشته میشه برای خروج از ظلمات به سمت نور، برای شما کلاس گذاشته میشه. نشانه این که مؤمنین در ظلماتن کسی میدونه بگه چیه؟ همین آیه قرآن دیگه، میگه رسول میاد تلاوت آیات میکنه تا مؤمنین رو از ظلمات به سمت نور خارج کنه. پس وقتی تلاوت نکرده اینا تو ظلماتن، پس همه مؤمنین در ظلمات هستن، در نور نیستن که. همه مؤمنین در ظلمات، معلوم هم هست در ظلماتن. اینا که ایمان آوردن، اشهد ان لا اله الا الله و همه این چیزا گفتن، شهادت، نمازم میخوان، در ظلماتی، در نور نیستی که تو، شما در ظلمات حساب میشی. خب چی کار باید بگویم؟ حتما باید رسول بر تو تلاوت آیات کنه. اگر رسول بر تو تلاوت آیات نکنه شما نمیتونی وارد نور بشی. آیش هم همین هستا، آیش هم همین چیز هست. شما اول باید تلاوت آیات بر شما اتفاق بیفته، بعد از ظلمات به سمت نور خارج شی. که تو آیت الکرسی چی میخونید؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من از ظلمات الی نور. پس نور مؤمنین تو نور، ظلماتن که خدا ولایتشو میفرسته اینا رو بفرسته سمت نور دیگه. اگه توی نور باشن که دیگه خدا این حرف معنی نداره که. پس نگاه کنید، مؤمنین در ظلمات، با ایمان ما وارد نور نمیشیم. یه موقع یه جاهای مطرح میشه اونا حرفای احساسی و کلیه، اونجوری صحبت میشه شما ایمان بیار وارد نور میشی. نه، ایمان بیاری وارد نور نمیشی که، فرایندی داره. ایمان مقدمه ورود به نوره، نه ورود به نور. شما شهادتین میگی، شهادت به ولایت اهل بیت، همین چیزا رو داری، میشه اسمش مؤمن، مؤمن میشی. بعد مؤمن باید چی بشی؟ شما بعدش باید بیای امی بشی. وقتی اینجوری شدی تلاوت آیات رسول الله برای شما از اتفاق میفته، اون اصلا جاریه، اون الان وجود داره، شما نیستی، اون هست. دقت میکنی؟ شما الان نیستی تو اون کلاسه، ولی اون کلاسه همین الان هستش. خورشید هست، شما وایسادی رفتی تو زیر زمین و تقصیر خودته، به معنی نیست که خورشید نیست. ما وقتی امی بشیم نشانش کلاس تلاوت آیات برای ما گذاشته میشه. آیات اون ماجراهای بزرگ خداست. خدا کم کم برای صحنه میذاره، خدا صحنه برای تو زندگی صحنه. آیا به معنی تلاوت آیات میمونه برای شما؟ نه اینکه میاد تو گوشت این آیه رو میخونه، نه منظورش این نیستش. کلاس میذاره برات، صحنه میذاره، صحنه جلوی پات میذاره. اول صحنه فلان، بعد صحنه فلان، بعد صحنه. کم کم با این صحنه ها شما ولایت میشی. تلاوت آیات روش ولایت در اصل، شما رو ولایت میکنه با این تلاوت آیاتی که بر شما میکنه، شما ولایت میشی. یهو از این صحنه میبرد اونجا، از اون صحنه اونجا، کم کم شما میری به سمت نور رفتی. و الا با دوتا شهادتین گفتن این طرف که وارد نور نمیشه، که ایمان آورده. خدا با مؤمنین تو قرآن بعضی وقتا خیلی با تندی صحبت میکنه، یا ایها الذین آمنو فلان بر شما، چرا اینجوری هستی، چرا فلانی، کبر مقتن عند الله، شما اتأمرون الناس بالبر. اینا رو به مؤمنین خدا داره میگه دیگه. خیلی از آیات قرآن توپشی قرآن به مؤمنین هست، شما چرا اینجوری هستید. پس مؤمن، یه مؤمن شدن کافی نیست، لازم هست ولی کافی نیستش. قدم بعدی اینه که شما باید بیای امی بشی. اولا ایمانت رو اوج بدی، ایمانت بشه کلماتی مثل رسول الله، ایمان کلم. مثلا الان اهل سنت این نوع ایمانیت رو ندارن، اهل سنت تو ایمان به الله موندن، نیومدن جلوتر، ایمان به الله و کلماتش نشدن. از اهل سنت به خیلی چیزایی که باید ایمان بیارن نشدن، پس قطعا نتونستن وارد نور بشن، چون اصلا تو شرط اولش موندن اونا، چون توی سقیفه گیر کردن. کلمات یعنی اون منشأها، اون سرمنشأها، اون پشت پرده ها، اون باطن هایی که خدا در عالم قرار داده، که شما باید به اونا ایمان. ما امروز به اونا میگیم اهل بیت، امامان. ایمان به اهل بیت تو قرآن اسمش میشه ایمان کلماتی، تو قرآن اسمش میشه ایمان به کلمات. شما به ایمان به کلمات داری، اهل بیت تو باطن عالم میدونی. یا من اینجوری قبول دارم، میگم این امامه. وقتی همین که میگه امامه یعنی پشت پرده است، اون بالاست، یعنی براش جایگاه قرار دو عالم. خب وقتی فرد اصلا هنوز امام اونو قبول نداری، یعنی ایمانش اصلا کلماتی نیستش، ایمانش یه ایمان بسیار سطحیه، ایمان سطحی داره فرد. خب آیا ما چون به اهل بیت هم ایمان داریم تموم شد تو نوریم؟ نه، خدا میگه باید یه کاری کنیم. رسول الله بر شما تلاوت آیات کنه. بر کی تلاوت آیات میکنه؟ دو تا آیه رو میذاریم کنار هم دیگه، اون آیات رسالت رسول الله میشه مؤمنی که امی هست. اگر مؤمن امی بشی، رسول الله تلاوت آیاتش بر شما جواب میده. کم کم تو زندگی شما صحنه ایجاد میشه، هی صحنه، هی صحنه های خوب از اینجا به اونجا کشیده. بعد کم کم میبینی نه، فضات خیلی خوب شد، فضاد میبینی نورانی شد، از ظلمت فاصله گرفتی. اینکه شما اصلا گناه میکنی یعنی تو ظلمتی، ولو بگی یه دونه گناه کردم، باشه یه دونه بکنی. بقید این تو روایت میگم مومن گناه میکنه، امام صادق میگه آره، چرا نمیکنه؟ چرا مومن گناه نمیکنه؟ مومن هم گناه میکنه، مثل این هم آدم، این هم گناه میکنه دیگه. کی گناه نمیکنه؟ نه وقتی زمانی تو نور بودن و اصلا حست به ظلمته، با تعارف نمیخوایم با هم دیگه، مثلا میگیم ایشالله هممون فلان بشه. الان دعا نمیخوایم برای هم دیگه بکنیم، ما میگیم ایشالله هممون تو نوریم. نه، ما اینجا حساب میخوایم پس بکشیم، قبل نکیر و منکر باید اینجا حساب پس بدید. ما ایشالله ماشالله نمیخوایم بگیم الان تو نوریم، ایشالله هستیم ولی نیستیم. یکی از ویژگی های کسانی که تو نوره حسشون به ظلمته. به ظلمت چیه فرد؟ اگه تو نور باشی بعد تو ظلمت نیستی دیگه. اگه تو ظلمت نیستی بس حس بدی به ظلمت باید داشته باشی. مثلا فرد آلوده به گناه هستش، خب نمیگم کافر حساب نمیشی یا مؤمنی، ولی مؤمنی که در ظلماته، مؤمنی که در ظلماته، اهل ظلمهای مختلفه، اهل گناهان مختلفه، اون میشه اسمش مؤمن. مؤمنش خدا چیز نکرده. یکی یه گناه میکنه نمیگن در قبرستان مؤمنین دفنش نکنید، یعنی نه در قبرستان مؤمن دفنش بگوییم، ولی مؤمن گناهکاره این آدم. مؤمنی که مشمول تلاوت آیات بشه اون مهمه، اون مؤمن رفته به سمت نور. حالا نگاهی شرطش چی بود؟ امی شدن. اهمیت بحث امی اینجاست. ما چرا باید امی بشیم؟ چون اگر نشیم در ظلمات باقی میمونیم. اگه ما امی نشیم در ظلمات باقی میمونیم. شرط خروج از ظلمات تلاوت آیاته. شرط تلاوت آیات امی شدنه. اول ایمان بعد امی. وقتی میگه امی یعنی مؤمنم توش هست. افراد ایمان دارن. ایمان به اون چیزی که رسیده. امی هستن حالا یعنی چی؟ یه بار دیگه بس برگردیم رو معنای امی. امی یعنی کسی که نگاه کنید وقتی میگه بر امیین مبعوث کردیم که این کارمون، پس اون تو ظلمت هنوز. پس امیه هنوز تو ظلمته. امی نرفته تو نور. ولی امیه با اون مؤمنه یه فرقی داره. امی منصوب به امه، وابسته به ام هستش. امی کسی است که دغدغه برگشت داره. دغدغه حرکت به سوی نور داره، دغدغه ام داره. دغدغه خونه داره. دغدغه خونه شونو داره. مثلا این طرف از ایران رفته آمریکا. ولی تو آمریکا که هستش بعضیاشون اونجا کلا آلوده شدن. کلا اونجا گیر دنیا افتادن و سپید چسبیدن به دنیا. هیچ اصلا انگار نه انگار ایرانی بوده و اهل ایرانی و اصلا انکارم یه جا میره یه جوری حرف دیدی بعضی روستایی ها میان تو شهر یه جوری حرف میزنن که بگم ما اصلا شهریم. من یکی روش هایی که تو دفترمون یه موقعی میفهمم آدم ها کجا اومدن مدل رفتارشونه، من میگه دیگه زیادی داره تمارز میکنه آدم میفهمه یه روستا اومده. مثلا زیادی داری تمارز میکنی چون خود اون شهری هم اونجوری نیستش. اون لحجه ای که تو به کار میبری اون شهریه نداره. گاهی اون پوششی که تو داری شهریه هم نداره. پس داری تمارز داری میکنی. یعنی طرف رفته ورز کن تو آمریکا یه جوری انگلیسی صحبت میکنه که اصلا میگه من هیچ لحجه هم ندارم، من کلن بچه ناف مثلا کالیفرنیا. یعنی کلن خودشو داره اینجوری میکنه. اینجور آدم ها میدین که منفورن. تو هر اونجام باشن منفور حساب میشن. طرف میگه حالا تو اینجام هستی حداقل اصالت تو حفظ کن دیگه، ولی اینجایی حداقل اصیل باش. بعضی آدم ها اونجا هستن از وطن دورن ولی همش به فکر اینورن. هی میگه ای کاش میرفتیم ها، الان فلان جا اینجوری ها، الان اونجا مراسم ها. یکی از بچه هامون رفته بود آلمان، یکی از شاگردای ما اونجا چیز بود، بعد هر از گاهی دیگه به من پیام میده دلش میگیره ایام محرم خصوصا بیشتر. مثلا میگفت الان اونجا محرم ها، شب هفتم ها، ما اینجایی ما. مثلا هی تو به کاری پیش اومده بود اونجا باید میموندش شرکت و باید اونجا میرفت. بعد ولی حالا هواش اینجا بوده، هی میگفت الان اینجا اینجوریه، ما اینجا اینجوریم، اون اونجا. هی تو این فضا امی یه چیزی تو این مایه هاست. امی کسیه که از خانه دوره، بچه ای که از خانه دور افتاده، بچه های دور از خانه، بچه‌ای که دور از خونه هستن ولی در فکر برگشتن. نگاه در فکر برگشتن. دیدید مثلا یه موقعی به شما میگن از روستا اومدی اینجا ولی برمیگردی روستا، چون وطنت حساب میشه اونجا چیه؟ نمازتو کامل میخونی. میگن آقا من که الان چند سال از اونجا اومدم فرض کن. میگن چرا باید نماز کامل میخونی؟ میگه چون قصد ترک نکردی که، گفتی من برمیگردم یه روزی. یعنی سفرتو موقت حساب میکنی. تو اسلام احکامش هم اینه. احکام کسی که فکر کن دو نفر از یه روستایی اومدن اینجا، یکیشون میگه آقا من اینجا کارام تمام بشه ولو بعد چند سال برمیگردم، یکیشون میگه من اصلا برنمیگردم. این دوتا با اینکه یه محله هستن وقتی برمیگردن اونجا یکیشون نمازش شکسته است یکی کامله. احکام این دوتا هم چقدر جالبه با هم فرق داره. اینکه اهل اون وطن نیست ولی میگه آقا من چون قصد برگشت دارم، به این میگن امی. امی اون بچه‌ای که از خونه مادرش دور افتاده ولی میخواد برگرده، قصد بازگشت داره، قصد بازگشت میگه من برمیگردم، دنبال راه بازگشت میگرده، دنبال بیده خودش این درون در میزنه، میگه من میخواد برگردم. پس میبینید امی بودن قیمتش بیشتر از اونیه که امی نیست، ولو هر دوتا دور از خانه ایم، ولی اونی که امیه قیمتش بالاتره. دور از خانه ایه که میگه من برمیگردم، میخوام برگردم. حالا بس سعی کنیم امی باشیم. امی باشیم یعنی از خانه اهل بیت دور افتادیم ولی حال و هوای خونه رو داریم. دیدید آدم ها سعی میکنن محیطشون رو شد. مثلا ما چرا اینجا مسجد درست میکنیم؟ مسجد در اصل شعبه از بیت اللهه. شما میگید من الان تو مکه نیستم ولی اینجا شبیهشو میسازم. میگید من الان اونجا نیستم ولی اینجا یه چیزی شبیهشو میسازم. نبا همین. یا مثلا شما یه موقع عکس یک جا رو برای خودتون هی تداعی میکنید، این میشه همون بس. این بهش میگه امی. میخواید امی رو کارا کنید برای خودتون، میشه این. حالا امتون کیه؟ خونه کجاست؟ یعنی برید به سمت خونه. خونتون کجاست؟ از کجا اومدید؟ باید دنبال اون باز. کسانی که امی هستن دنبال خونه شونن، آدرس خونه میگیرن. این زندگی نامه بودا زندگی نامه جالبیه. بودا آدم خوبی بوده، بعد هم در موردش صحبت بکنم توی سری جلساتی. اون زندگی نامش جالبه. مثلا اینکه جستجو، حس جستجو رو آدم بودا میگیره، بگرد اینجا چرا اینجوری بوده، فلان من کجا اومدم. برای هی نگاه، این حس جستجو رو شما تو داستان بودا میبینید. پدرش نمیخواست بودا هیچیو بفهمه، ولی بودا کم کم فهمید آقا متعلق به یه جای دیگه است. یا سلمان رو میبینید، سلمان چرا انقدر روش کرد؟ سلمان چرا به نور رسید؟ سلمان میدونی که علم الکتاب و الحکمه بهش رسید. رسول الله اولین شاگردش رو قشنگ تربیت کرد، نشون داد بس تربیتگر خوبیه، معلم خوبیه. سلمان رو دیدی چجوری تربیت کرد؟ سلمان دستبرورده رسول اللهه. سلمان امی، آخه جستجوگره. پدرش سلمان رو گذاشته اینجا توی جایی، توی اینجا شیراز اونورا کازرون محصولش کرده بیرون نفهم. سلمان بالاخره میفهمه، میدوه از این ور به اون ور، انقدر میدوه. برو ترکیه، برو سوریه، برو فلان، تا وصیه حضرت عیسی رو بشناس. میره میره تا رسول الله رو پیدا میکنه آخرش. این میشه امی. رسول الله چه قشنگ یخرجهم من الظلمات الی النور کرد با سلمان. اون کاری که رسول الله با سلمان کرد با همه میکنه. اون سیره رسول اللهه. رسول الله انقدر سلمان رو بزرگش کرد که سلمان علم الاولین و الاخرین رو بهش داد. سلمان شد کسی که رابطهش با حضرت فاطمه به اون صورت بود. اومد تا خونه حضرت فاطمه سلام الله علیها رشد کردش، اومد تا اون رشد کردش. این محصول دست رسول الله. شاگرد رسول الله یعنی سلمان، یعنی ابوذر، یعنی مقداد. اما اینا شاگردای خوب رسول الله هستن. حذیفه فلان اینا شاگردای خوبه. من بعدا در مورد اصحاب خوب رسول الله صحبت خواهم کرد. رسول الله اصحاب شاگرد اول زیاد داره. اینا مثلا آدمای بزرگی هستن. سلمان قبل از با رسول الله مواجه شدن میشه امی. سلمان که با رسول الله مواجه میشه کم کم دیگه تزکیه میشه، تلاوت آیات برش میشه، میره به سمت نور. انقدر میره جلو که سلمان میگه از 10 درجه ایمان 10 درجهشو داره. در درجات تا تهش رفت سلمان. توی روایات داریم اینجوری همون سلمان حرف عجیبه. سلمان کسی بود که به حکمت رسید. خب رسول الله کارش چی بود؟ اوجش میخواست یعلمهم الکتاب و الحکمه کنه که سلمان بهش رسید. کل حکمت رو به سلمان یاد داد. چجوری یاد داد؟ برای سلمان هر روز کلاس گذاشت. پس رسول الله یک معلم حرفه‌ایه. رسول الله رو با شاگردش میشناسید، شاگردش سلمان رو بشناسید، ببینید چه معلمیه اون. چجوری کل علم اولین و آخرین رو به سلمان یاد داد؟ رسول الله چجوری این کارو کرد؟ امی باشی خودش میدونه چی کار کنه. امی باشی اول میارده تو نور، توی نور برات کلاس میذاره، تو اونجا کلاس بذاره زرید میخوره اون کلاسش، یه جور خاصی شما رشد میکنی. پس مثل سلمان باشیم. سلمان چی بود؟ امی. به من بگن سلمان چجوری شد؟ سلمان اولش امی بود، این بشر امی بود. چون امی بود اینجوری شد، چون امی بود اینجوری شد. امی بود حالا یعنی چی؟ امی یعنی از قلقش فاصله گرفتن، از ناپاکی دور شدن، از آلودگی فاصله گرفتن، آزاد بودن، یه خورده رها بودن، رها بودن از منفیا، یه حالت اینجوری. رسول الله در وسط شرک بود ولی امی بود، به شرک آلوده نشد. وسط فرهنگ جاهلیت بود ولی آلوده نشد. امی میشه این. امه یعنی این که وسط ظلمت باشی ولی آلوده نشی، وسط ظلمت باشی و آلوده نشی. خب یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا یک قلق برای امی شدن، باز یه روش برای امی شدن. تو روایت داریم از امام صادق علیه السلام فرماید که ان فاطمه علیه السلام کانت تو کنا ام ابیها. فرماید یکی از کنیه های حضرت فاطمه سلام الله علیها چی بود؟ ام ابیها بود. ایشون ام ابیها بودن. خب آیا ببینیم ام ابیها بودن ایشون به این بحث ربط داره یا نه؟ رسول الله یا تعارف کرده به حضرت فاطمه، میگه شما مادر من هستید، تعارفی اینجا شده، یک لقب تشریفاتیه یا واقعیه؟ ما میگیم واقعیه چون یه کنیه است، یه لقب، یه چیزیه که براش قرار داده شده، بس واقعیه. خب مادر پدر، مادر رسول الله که یه نفر دیگه است، پس اینجا چه اتفاقی میفته؟ ما چه بشه؟ ما حداقل سه نوع ام داریم. همین مادر یکی که شما رو به دنیا آورده باشه مادر ام حساب میشه. گفتیم ام یعنی کسی که ساختار شما رو شکل داده دیگه. مادر شما چون شما رو به دنیا یه ساختاری برای شما شکل داده، شما رو نظامی داده وجود تو، پس مادر شما میشه ام شما، اون کسی که به دنیا آورده شما رو میشه ام شما. کسی که به شما شیر داده باشه هم امه، مادر رضایی بهش میگن. چرا؟ باز شما این هیکلت که اومده بالا از شیر اون بوده دیگه، استخون داره، چون شیرم استخون رو پرورش میدن، شما یه مدار استخونت و وجودت چون از اون ورز میشه ام. پس ام کسیه یه جور وجودت از اون به اون ربط داره، وجود ساختار وجودیت به اون ربط داره. درجه بالاتری هم داریم. آره، شما ابعاد بالاتر در کجاست؟ روح در کجاست؟ شما از چی خلق شدی؟ اگر کسی که این جسم مادی رو به دنیا آورده اسمش امه، اونی که ریشه شما رو ایجاد کرده اون چیه؟ اون ام هست یا نیست؟ اون هم امه. اونی که ریشه شما رو ایجاد کرده اون هم ام شماست. ریشه شما چیه؟ ریشه شما میدونی چیه؟ فطرتتون. فطرت شما ریشه شماست. درست میگن شما اون چیز بالایی انسان ها بیا و من اون چیز نابم چیه؟ من میگم فطرتت. شما وقتی میمیری این جسمت که از بین میره دیگه اینجا دیگه، ولی اون هنوز هست. اون از کیه؟ فطرت از خدای فاطر میاد. خدای فاطر از چه طریق فطرت رو ایجاد میکنه؟ خدای فاطر از چه طریقی فطرت رو ایجاد میکنه؟ تو روایات چی میفرماد؟ خدای فاطر از طریق فاطمه این کارو میکنه. دقت کردید؟ فرماید که من اسمی دارم به اسم فاطر، اسم تو را از اون اسم مشتق کردم. فاطمه شعبه ای از اسم فاطر خداست. تو روایات زیادی اومده، من اینا رو پارسال مفصل صحبت کردم در موردش. فاطمه اصلا چی؟ شعبه ای از اسم فاطریت خداوند هستش. تو روایات زیاد داریم. مثلا یکیشو خدمتتون بخونم، یه صلوات بفرستیم. مثلا در روایتی فرماید که شق الله لکه یا فاطمه اسما من اسمائهی. رسول الله فرماید فهو الفاطر و انت فاطمه. او فاطر و تو فاطمه ای. انسان ها بعد فطرتشون از نور حضرت فاطمه سلام الله علیها است. بعد فطرتشون ماها جسم برزخیمون یه چیزه، مثلا اون تین و اینا رو من قبلا پارسال یه جایی مفصل صحبت کردم، ابعادمون به چه صورتیه، اون بعد نورانی ما، نور ما، نور فطرت چیه؟ فطرت نوره، فطرت نوره. اون نور ما از چیه؟ از فاطریت حضرت فاطمه، خداونده که ایشون از طریق خداوند از طریق حضرت فاطمه اینو اعمال کرده. به خاطر این تو روایت میفرمایند که شیعیان ما از نور ما هستن، از اضافه گل ما هستن. این روایت معنیشونه اینجوری که میشه اون مادر شما. حالا آیا حضرت فاطمه میتونه حالت ام داشته باشه برای ما؟ این بله داره، چون که ما از همون هستیم. شما به مادرت میگی مادر، میگی من از این هستم، از این ورد هستم، این به من ساختار داده، جسم مادی منو مادرم به من ساختار داده، پس اسمش میشه ام. حالا اون کسی که ریشه شماست، بعد اصلی شماست، اون میشه چی؟ اون ام واقعی شماست. به خاطر این و ما که انما المؤمنون اخوه، انما المؤمنون اخوه چجوری میشه؟ مؤمنی که با هم برادر نیستن که. وقتی شما مؤمن باشی فطرت داری، وقتی فطرت داشته باشی یه مادر داری، از مادر یکیت، چند مادر یکی بودید اسمتون هم واقعی، اون اخوه اونجا تعارف نیست، یک واقعیته. به خاطر این میگن که پیمان برادری رو کی ببندید؟ عید قدیر. منظورش یعنی از اون مؤمنی که با هم اخوته، مؤمن قدیری هستن، یعنی مؤمنی تحت ولایت، اونا میگن واقعا اخوه هستن، نا واقعا اخوه هستن، یک تعارف اونجا نیست. همونجوری که رسول الله فرمود که انا و علیون ابوا هذه الامه، حضرت فاطمه سلام الله علیها میشه ام در این حالت. ولی این یعنی کسی که ریشه از اونجاست، اون داره ایجاد میکنه، به خاطر محصولش بچه‌هاش هم میشن با هم برادر، میشن برادر و خواهر، بچه‌ها پایین هم میشن برادر خواهر. این فرهنگی که توی انقلاب ما شکل گرفته بود، مثلا به آقایان به هم دیگه میگفتن برادر، به خانم میگفتن خواهر، فرهنگ درستیه، اون درسته، اون فرهنگ خدایی بود اینجوری صحبتشون و دقیق بود اینجوری صحبت کردن و درست هم میگفتن، یک تعارف نبوده، واقعا برادر حساب میشدن. آیه قرآن دیگه، آیه قرآن بره اینجوری صحبت میکنن. پس خداوند اینجوری قرار داده. حالا نگاه کنید امو یه ذره فهمیدید، حالا امی یعنی چی؟ امی یعنی به سوی فاطمه، امی بودن یعنی به سوی مادر، به سوی فاطمه، یعنی بریم به سمت سرچشمه، بریم به سمت خونه اصلی. حالا فهمیدید چرا میگه وقتی امی بشی حال و هواتین باشه رسول الله میبرده تو خونه؟ رسول الله سلمان رو میبرد تو خونه پیش حضرت فاطمه، این کار رو وقتی مادی بود این کار رو میکرد، مؤمنین رو میبرد تو خونه حضرت فاطمه هستن، همین کاری که الان هم میکنه، میبره توی عوالم بهشون روش میده، یخرجهم من الظلمات الی النور، یعنی حرکت به سوی بیت فاطمه، نور اونجاست، آخر نور اونجاست. ما اینا رو یه موقعی فلسفی اینا داریم صحبت میکنیم، متوجه نمیشیم گاهی داریم چی میگیم، نه چیزش ساده است، بنیان بحث خیلی ساده است، موضوع فطریه، موضوع خیلی ساده است. میگه از شما از یه جایی اومدی اینجا، تو حال و هوای اونجا باش دیگه، خودتو گم نکن. اون شعر، این شعری که مولوی میگه اون شعر درسته، فرماد مرغ باغ ملکوتم نیم از عالمه، این شعرش درسته، همینجوری هستش. بعد حالا ما هم باید سعی کنیم تو فضای حرکت به سمت نور باشیم، الان نور خودمونو حفظ کنیم. تو این ایام فاطمیه دیدید شیعیان حال و هواشون عوض میشه، شیعیان حال و هواشون عوض، شیعیان حال و هوای انگار گم شده دارن. حتی الان یه شیعه فکر کن الان تو آمریکا باشه، اون هم همین حال و هوا رو داره، حس میکنه که از خونه دور افتاده، اسمو از خونه دور افتاده، میخوام برم به سمت خونه. این حال و هوا رو تو خودمون تقویت کنیم، حال و هوای امی بودن، امیه به این معنا، امیه یعنی کسی که از خانه دور افتاده، بچه دور افتاده از خانه ولی دوست داره بره خونه، بچه ای که از خونه دور افتاده ولی دوست داره برگرده خونه. یه موقع یه بچه قهر میکنه میاد بیرون، ولی وقتی اومده بیرون پشیمونه، میخواد برگرده خونه، ولی دیالا روش نمیشه، حالا هر اتفاقی افتاده، ولی همین که پشیمون شدی یکی میاد دستتو میگیره و هم داره مرد خونه. ولی اگه یاغی شده باشی، جسور شده باشی، من نمیخوام بیام ولی اینا، ممکن هستی نهد میگه اگر امی باشی من میارم تو خونه. حالا برگردیم سوره جمعه رو بخونیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. خداوند یک رسولی رو میفرسته به دنبال بچه هایی که خونه دور افتادن، اونا رو بیاره تو خونه. چقدر رسول خوب میشه. حالا این رسول شایسته است که اسم خودش رو بذاره ام ابیها. پسر درست میگه، میگه منم اهل همون خونم. میخواد بگه منم امی بودنم به خاطر منم اهل همین خونم، با هم بریم توی خونه. این فرهنگ جالبیه. این فاطمیه تو فضای امی بودن باشیم هممون. این فاطمیه خصوصا تا هفته بعد، این لحظات شب دفن حضرت فاطمه، تو فضای امی بودن پررنگ کنیم برای خودمون. یا حال و هوا، بعضی همون گرفتار دنیایاتی شدیم داره ما رو گول میزنه، این دنیایات ما رو داره جدا میکنه. نباید چیزی جدا کنه، اصل و نسب تو نباید فراموش کنیم. ما همون بچه روستاییم که اومدیم شهر، ما همون بچه روستاییم اومدیم اینجا، پس اونجا رو نباید یادمون بره. ما هممون بچه های یه منطقه دیگه ایم اومدیم تو دنیا. کل تو دنیا ما هممون حالت غریب باید داشته باشیم. ما تو دنیا باید حالت غریب داشته باشیم. اینجا ساکن نیستیم. به خاطر این همه اهل بیت در مورد دنیا و میگن شما اینجا مسافرید، شما اینجا غریبید. میگن شما اینجا کن فی دنیا کل غریب. این روایات ماست. در دنیا مانند یک غریب باش. چرا؟ چون تو مال یه جای دیگه ای. چون یه جای دیگه هستی. پس حالا چی باشیم؟ تو دنیا که گیر افتادیم، اون غریب باش یعنی امی باش. در حال هوای بازگشت باش، بازگشت به اصلت. ساکن اینجا نشو، مستقر در اینجا نشو، یه جای دیگه باید بریم. انشاءالله خدا همه ما رو امی بکنه. هدیه به پیشگاه حضرت فاطمه سلام الله علیها، صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و آل محمد.